با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 1 خرداد ماه 22 ماه میلادی می در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. هشدار اروپا درباره عواقب تأخیر بیشتر در مذاکرات احیای برجام. همزمان و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی از شفافیت معاف شد. ادامه اعتراض شهروندان به سرود سیاسی تبلیغاتی سلام فرمانده. معترضان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از گرانی و مشکلات معیشتی خود میگویند. ادامه سرکوب فعالان صنفی و بیخبری از سرنوشت معترضان بازداشت شده. ده‌ها فعال سیاسی اعلام کردند حکومت نیازمند جراحی سیاسی است نه جراحی اقتصادی. و در پی شناسایی مبتلایان به آبله میمون در 12 کشور، سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع این بیماری هشدار داد. مذاکرات احیای برجام از اسفند ماه متوقف شده و همچنان در وضعیت بلا تکلیفی باقی مانده. در آخرین اظهار نظر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص اینکه تأخیر بیشتر به نتیجه رسیدن گفتگوها را سخت‌تر می‌کند، هشدار داد. بورل در توییتر به گفتگوی خود با وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات وین و دیگر موضوعات ضروری دو جانبه اشاره کرده و نوشته ادامه این فرایند مهم است و هرچه بیشتر منتظر بمانیم نتیجه گیری مذاکرات دشوارتر خواهد شد. از طرفی یک هفته پس از سفر امیر قطر به ایران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی، وزیر خارجه قطر در مصاحبه ای از آمادگی تهران برای حل پرونده هسته‌ای و سازش گفت، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد این اظهار نظر تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر سخنی از سازش نگفته. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رکسانا خیرکار.
ابراز امیدواری مقامات عالی رتبه قطری برای احیای برجام و توافق ایران و آمریکا. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در گفتگویی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد گفت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای آماده سازش بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، هم که حدود 10 روز پیش سفری به تهران داشت و با ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای دیدار کرد، ابراز امیدواری کرده که توافق بین ایران و آمریکا حاصل شود. او تاکید کرد که آماده کمک برای رسیدن به این سازش است.
توافق آماده شده.
سخنانی که واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را به همراه داشته است. سعید خطیب‌زاده در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گفته رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده. خطیب‌زاده مجدداً تأکید کرده که توپ در زمین آمریکاست. تعلل در حل اختلافات و سخنان ضد نقیض در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان یادآوری کرده که هرچه بیشتر منتظر بمانیم نتیجه گیری در مذاکرات دشوارتر می شود. روزنامه کیهان هم با انتقاد از موافقان از سرگیری مذاکرات برجامی نوشته اصلاح طلبان بار دیگر می خواهند این شغال را در خم رنگرزی فرو برده و به جای طاووس به مردم غالب کنند، فارغ از اینکه این شغال دیگر پشمی ندارد. البته کیهان اشاره‌ای نکرده که اصلاح طلبان این روزها در کجای سلسله مراتب قدرت یا تصمیم گیری قرار دارند که بخواهند یا بتوانند شغالی را به جای طاووس جای بزنند. مذاکرات احیای برجام که از روزهای پایانی اسفند 1400 متوقف شده، این روزها در بنبستی به سر می‌برد که به باور کارشناسان و صاحب نظران دورنمایی از گشایش در آن دیده نمی‌شود. رکسانا خیرکار، واشنگتن.
مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی را هم از طرح شفافیت قوای سگانه مستثنا کرد. در جلسه علنی امروز مجلس، شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت، اما برخی نهادها از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از این مصوبه معاف شدند. شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استانها و شهرستانها هم در مصوبه شفافیت مستثنا شدند. در ادامه و با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی ایران هم از شفافیت معاف شده، از افشین شاهی استاد روابط بین الملل پرسیدیم این مصوبه همزمان با توقف مذاکرات برجام به چه معناست و چه نتایجی خواهد داشت؟
ببینید، اگر که ما تمام متغیرهای موجود رو کنار هم بذاریم، شرایط بسیار نگران کننده ای هست. الان تقریبا 3 ماه هست که مذاکرات متوقف شده. در این حال سرعت پیشرفت‌های هسته جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش هست و الان ما می‌بینیم که این روند امنیتی تر کردن فعالیت‌های هسته جمهوری اسلامی هم آغاز شده. این عدم شفافیت یعنی چی؟ یعنی پنهانکاری، یعنی همین اطلاعات محدودی هم که امروز وجود داره برای سازمان‌های مثل آژانس بین‌المللی نقل و انتقال این اطلاعات و دسترسی به این اطلاعات میتونه دشوارتر بشه. فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته روابط آژانس با تهران روابط خوبی نبوده. امروز آژانس دغدغه‌های بسیار جدی در مورد بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در سایت‌های مشکوکش داره. بارها و بارها آژانس حداقل به شکل غیر مستقیمش جمهوری اسلامی رو محکوم کرده به خاطر عدم شفافیت. قوانینی مثل این خب طبیعتاً شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کمتر می‌کنه و حتی اگر روزی هم این برجام به سرانجام رسید، روی کیفیت نظارتی و پادمانی آژانس در جمهوری اسلامی بدون شک می‌تونه تأثیراتی داشته باشه که شکی در این نیست که می‌تونه نگرانی‌های کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و همچنین ایالات متحده رو بیشتر.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. در ادامه ارزیابی کامبیز غفوری روزنامه‌نگار رو در رابطه با نقل قول وزیر خارجه قطر از آمادگی تهران برای حل پرونده هسته‌ای و سازش و تکذیب وزارت خارجه ایران جویا شدیم.
ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد قطر رو به نوعی جایگزین عمان بکنه در میانجیگری‌ها بین خودش و غرب. می‌دونیم که عمان در زمان حیات سلطان قابوس نقش مهمی رو در مذاکرات اولیه برجام ایفا کرد، مذاکراتی که بعداً به برجام منتهی شد. از سال 2017 که اختلاف پیدا کرد قطر با عربستان، جمهوری اسلامی متمایل شد به اینکه قطر رو کمی حمایت کنه، بهش پروبال بده و از بعد از مرگ سلطان قابوس این مسئله جدی تر شد. اما واقعیت اینه که با اینکه میخوان پروبال بدن به قطری ها، نمیخوان که انعطاف پذیری نشون بدن در مسئله سپاه پاسداران. بنابراین پیام‌های ضد و نقیض میفرستن به قطر، به نوعی قطری‌ها رو سر کار گذاشتن به خاطر اینکه از یک سو میخوان وعده بدن بهشون که به شما رول میانجی خواهیم داد، یک نقش مهم در روابط بین الملل خواهیم داد که قطری‌ها بهش نیاز دارن. از سوی دیگه چون نمیخوان انعطاف پذیری به خرج بدن، این پیام خودشون رو به نوعی نقیضش رو بعداً مطرح میکنن. حرفایی که میزنن به قطری‌ها میان و تکذیب میکنن. برای همین من فکر میکنم که در مناسبات منطقه‌ای اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که میخواد امتیازی بده به غرب، این ترجیح رو داره که از کانال قطری ها این دفعه در اقدام بکنه تا به نوعی اون استحکامات منطقه‌ای خودش، روابط منطقه‌ای خودش رو هم محکم بکنه. من فکر می‌کنم این پیام رو داده بودند به قطری‌ها که ما می‌خوایم که انعطاف پذیری به خرج بدیم، اما در عمل به خاطر اینکه شرایط بگونه است که نمی‌خوام بر سر سپاه پاسداران کوتاه بیان، بعد اون رو تکذیب کردن.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو می‌شنیدید. واکنش‌های اعتراضی شهروندان به انتشار سرود تبلیغاتی سیاسی سلام فرمانده همچنان ادامه دارد. شهروندان با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال با اشاره به انواع معضلات موجود در کشور از حکومت خواستند به جای تلاش بر تأثیرگذاری بر روی کودکان و صرف هزینه‌های تبلیغاتی بر رفع گرانی‌های مواد غذایی، آلودگی شدید هوا، مسکن، بیکاری و مشکلاتی از این دست تمرکز کنند. صدای تعدادی از این ویدیوها رو با هم بشنویم.
سلام فرمانده، من تو پایتخت ایران زندگی میکنم، مستاجرم، هیچ بیمه هم نمیگیرم، حقوق هم نمیگیرم، سن سال من بالاست. نگاه کن فرمانده، آب و با سیب و رب گوجه قاطی کردم. امروز برای زن و بچه‌ام. این چه وضعیه برای ما درست کردی؟ چی کار کنیم ما با این زندگی؟ اگه دولت رو نقد کنیم، انگ وهابی و تلویزیون معاند و اینا رو به ما میزنید. اگه اعتراض کنیم، تیر به ما میزنی. من چی کار کنم؟ چطوری زندگی کنم؟
سلام فرمانده. یک داروی برای دیابت، این دوتا دارو که من که بیمار هستم مجبورم اینا رو تهیه کنم. بیمه تامین اجتماعی هم اینا رو نمیده و این یه دونه شده یه ورق 30,000 تومن و این یه ورق هم 56,000 تومن، جمعاً 86,000 تومن. بیمه هم حاضر به تقبل قیمت نیست. سلام فرمانده، خجالت بکش، خجالت.
فرمانده شدیم درمانده، صابخونمون زنگ زد ما هم شدیم رانده. فقط یکی این مسئولین بیاد اعلام کنه که چطور میخوان پیگیری کنن یه صابخونه ای چه درصدی میخواد روی اجاره سال قبلش بذاره. صاحب ملک ما که دو برابر کرد، یعنی 100%. شرطش هم اینه که دیگه مثل پارسال کد رهگیری قرارداد نمی نویسیم، یعنی قرارداد عادی می نویسیم بدون کد رهگیری. کلی هم املاک رفتم، 70-80% شرطش اینه که کد رهگیری نگیرن. به همین سادگی، یعنی جام ثبت نمیشه. شما فقط بگید چجوری میخواید پیگیری کنید. دو سال قبل به بهانه کرونا همین حرف مزخرف رو اعلام کردید، هیچ پیگیری هم نشد، همه هم ملکا رو گرون کردن، چندین برابر کردن، خیلی راحت کد رایگیری هم نمیگیرن، هیچ کم خبردار نمیشه. هر 4 سال یه بار یه مترسک جلو نفرست دیگه. دست شما برای ما مردم رو شده. ما مردم عادی خیلی چیزا رو خبر داریم. مگر میشه شما بی خبر باشید؟ که اگر بی خبر باشید وا ویلای، قوه قضاییه رو مثال زدم که بدونید رئیس جمهور نتونست قوه قضاییه رو اداره کنه، مملکت دادین دستش به چرخونه. من یک مستاجرم، 6 ماهه که دیگه بیمه نیستم، حقوق نمیگیرم. یک پژو 206 دارم، جز دهک دهم حسابم کردن. پرسیدم میگن ماشینت روی 300 میلیونه. ماشین من مدل 1384، قیمت صفرش حساب میکنید؟ اونجوری باشه که همه ماشینا رو 300 میلیونه. ما خدا رو شکر که تازه فهمیدیم چقدر پولدار هستیم، دهک ده جامعه هستیم. یاران هم که نمیگیریم.
سلام فرمانده. یار آقا، یا شیر کاکاو 6 تا تخم مرغ. سلام بر فرمانده. 159,500 من خمزه برام جلو تو بینیش که مخوام آدمونی که وضعیت ونان. سلام بر فرمانده، مخوام اینو ما کجا بمیارن؟ 159,500 من روغن یه شیر کاکاو کچکی که بچه دقت گرفته.
از مهدی گلرو فعال سیاسی پرسیدیم دلیل این واکنش های تند و اعتراضی شهروندان به سرود سلام فرمانده چیست و نشان دهنده چه وضع و شرایطی در کشور است.
خب جمهوری اسلامی بارها چنین سرودهایی رو داشته، ولی الان جامعه هدفش این کسانی که ویدیو برای شما فرستادن نیست. جامعه هدفش هم خانواده‌هایی هستش که در مدرسه هستن، هم کسانی هستش که هنوز هم به ساختار جمهوری اسلامی ارادت و دارن. این بخشی از اون پروپاگانداست. بهتر از این ویدیوها و بهتر از این سرودها رو ما در دوره موسولینی و هیتلر میبینیم. یعنی با یک سرچ ساده میشه بسیاری از این ویدیوها رو پیدا کرد که کودکانی هستن که اینها رو میخونن و در واقع ارادت و علاقه خودشون رو نشون میدن. ببینید بعد از اینکه کودکانی ویدیوهاشون منتشر میشه که میرقصن یا اینکه شعرهای مربوط به بعضی از خواننده‌های خارج از کشور رو حفظ میشن، الان میبینیم که اجباری کردن این رو که این سرود باید حفظ بشه داخل مدرسه ها. بسیاری از والدین مجبور هستند که کار کنن این سرود رو برای اینکه بچه‌هاشون حفظ بشن و نمره بگیرن در درس های خودشون. مرتب داره از تریبون های مختلف این سرود پخش میشه. در همین هفته گذشته که نمایشگاه کتاب بوده، بارها و بارها و به طور پشت همین سرود پخش میشده و هدفش اینه که بخواد تاثیر بذاره بر روی مخاطبی که ممکنه که هنوز اعتقادی به این داشته باشه که جمهوری اسلامی میتونه اصلاح بشه یا جمهوری اسلامی حکومت خوبی هستش. و خب توی همچین شرایطی هزینه‌ای برای این شده، بودجه‌ای در نظر گرفته شده که در شهرهای مختلف و در مدارس مختلف این اتفاق بیفته. اینکه چقدر تأثیر داره یا نداره به نظر من نمیشه بهش صفر و یکی نگاه کرد که در روی کودکان به ویژه چقدر تأثیر میتونه.
توضیحات مهدی گلرو فعال سیاسی از سوئد رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. همسر احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام، گفت دستگاه قضایی تأخیر در اجرای حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی را بررسی می‌کند. ویدا مهرانیا از اتحادیه اروپا خواست اجازه ندهد یک فرد بیگناه کشته شود. همزمان فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که از دو هفتگی پیش و در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتصاب قضا کرده، به خاطر وضع جسمی وخیم به بیمارستان منتقل شده است. 400 وکیل دادگستری با امضای بیانیه‌ای به صدور قرار جلب 4 نفر از وکلای دادگستری شیراز که پرونده‌های حقوق بشری را می‌پذیرفتند اعتراض کردند. در این بیانیه تأکید شده پرونده سازی برای وکلا نهاد وکالت را هدف گرفته و مسئولیتش متوجه قوه قضاییه است. این حقوقدانان خواستار رفع اتهام فوری از 4 وکیل شده و تأکید کردند در صورت ادامه وضع موجود گسترش نارضایتی عمومی محتمل است. و در پی وقوع گرد و خاک در خوزستان، اداره کل مدیریت بحران این استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد. هوای استانهای تهران، البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان هم آلوده گزارش شده است. مدارس شماری از شهرستانهای استانهای کرمان و البرز هم به علت وقوع ریزگردها و آلودگی شدید تعطیل شد. طوفان و گرد و غبار در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله زابل شعاع دید را به 200 متر کاهش داده است. از ناصر کرمی، اقلیمشناس و کارشناس محیط زیست، پرسیدیم این موج جدید آلودگی هوا و گرد و غبار که از خوزستان تا تهران و حتی در خراسان رضوی گسترش یافته، آیا ریشه ها و علل مشترکی دارد؟
قطعا همینطوره. معمولا رخدادهای اقلیمی رو ما با 3 تا مؤلفه میزنیم، یعنی شدت، وسعت و زمان. در چه بازه زمانی رخ میدن، با چه شدتی رخ میدن و چه مساحتی رو در بر میگیرن. و این تغییر مقیاس ها در این 3 تا مؤلفه ماهیت پدیده رو تغییر میده. یعنی ما چرا به این میگیم ریزگرد، نمیگیم گرد و خاک؟ به خاطر اینکه مساحتی رو که در بر میگیره و اون دوره زمانی که در بر میگیره، اون به حساب پدیده معمول گرد و خاک نیست، اون پدیده معمول طوفان های گرد و خاک نیست. موقعی که در این مساحت گسترده داره رخ میده، یعنی شما میبینید مدارس کرمان تعطیل، سیستان بلوچستان تعطیل، آلودگی تا خراسان رفته و در خوزستان و ایلام و کرمانشاه اونقدر شرایط وخیمه، ما میرسیم به یک مؤلفه مشترکی، یک وضعیت مشترکی که همه رو داره در بر میگیره. بازی زمانی رو هم شما ببینید، در یک ماه گذشته مرتب این گرد و غبار نرم تقریبا عمده ایران رو در بر میگرفته، عمده ایران رو آزار میداده، به خصوص نیمه غربی رو، و شدتش رو هم که شما مشاهده میکنید، یعنی که مثلا همین امروز در خوزستان، من برای اینکه یک عدد و رقم دست مخاطبان بیاد، خاطرتون هست 3-4 روز پیش به خاطر اینکه رسیده بود شاخص آلودگی به عدد 238 تهران رو تعطیل کردن. همین امروز الان در بعضی از شهرهای خوزستان این 8000-7000 این هاست، یعنی چندین برابر بیشتر از اون مقداریه که باعث تعطیلی تهران شد. من مختصر بکنم، این یک وضعیت، یک سرنوشت تازه است. من همیشه اینو گفتم، بازم دارم میگم، ما باید بپذیریمش و زندگیمون رو با این وضعیت تازه وفق بدیم.
توضیحات ناصر کرمی، اقلیمشناس و کارشناس محیط زیست از اسلو در نروژ رو میشنیدید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از ادامه پرونده‌سازی برای کنشگران صنفی خبر داده و از احضار 3 نفر از فرهنگیان گیلان به اتهام تبلیغ علیه نظام گفته است. کانال صنفی معلمان ایران هم گزارش داده اسخر میرزادگان از معلمان بازداشت شده در شیراز دچار خونریزی معده شده و وضع جسمی او مساعد نیست. فعالان صنفی درباره وضع معلمان بازداشت شده و بی‌اطلاعی از آنها ابراز نگرانی کردند. دست کم 16 راننده اتوبوس و کارگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته اخیر بازداشت شدند. خانواده بازداشت شدگان و وکلای آنها در روزهای گذشته بارها به دادسرای اوین مراجعه کردند، اما مسئولان قضایی از گزارش دهی درباره وضع این رانندگان معترض، اتهام آنها و شرایط حبس آنان خودداری کردند. بیخبری خانواده های صدها معترض بازداشت شده اخیر از وضع دستگیر شدگان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای امنیتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشته‌اند تا درباره وضع بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکنند. بر مبنای گزارش‌ها، دست کم 600 معترض در 4 استان خوزستان، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان در جریان سرکوب دور جدید اعتراض‌ها بازداشت شدند. ده ها فعال سیاسی و مدنی با حمایت از اعتراض‌های اخیر ایران اعلام کردند نظام حکمرانی نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحی‌های فریبکارانه اقتصادی و نیز جایگزینی حاکمیت ملی دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است. در این بیانیه تاکید شده حاکمان ایران به جای کاستن از بودجه نهادهای سرکوب و تبلیغاتی و غارت از سهم مردم و ارز اختصاصی به کالاهای عمومی برداشتند. از سلماز اکتر روزنامه‌نگار از مادرید پرسیدیم چه اطلاعات بیشتری درباره شرایط معترضان دستگیر شده وجود دارد.
مسئله دقیقاً همینجاست که ما اطلاعی نداریم، ما حتی اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان نداریم. اطلاعی از محل نگهداریشون نداریم. با توجه به قطعی اینترنت در شهرهای محل اعتراض، اطلاعات در مورد معترضین به صورت قطره‌چکانی منتشر میشه. اما تا جایی که می‌دونیم به غیر از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، نهادهای امنیتی با استفاده از دوربین هایی که در سطح شهر را وجود دارند شروع کردن به شناسایی افرادی که در اعتراضات شرکت داشتند و اونها رو خانه به خانه دنبالشون میرن و بازداشتشون میکنن. اما مسئله مهمتر در این میان بازداشت شدگان کودک هستند که به شدت نگرانی فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق کودکان رو برانگیخته. تعداد زیادی از بازداشت شدگان که شما هم در گزارشتون بهش اشاره کردین شهروندان زیر 18 سال هستند که گزارش های مبنی بر بازداشت خشونت آمیز این افراد چه در یعنی اعتراضات چه بعد از پایان اعتراضات به صورت شناسایی و خانه به خانه دنبالشون رفتن و بازداشت شدن منتشر شده. هیچ خبری از محل بازداشت نگهداریشون در دست نیست و با توجه به سبک و سیاق جمهوری اسلامی در تحت فشار قرار دادن فرد بازداشتی، قطع کردن ارتباطش با دنیای خارج، تحت فشار قرار دادن خانواده فرد بازداشت شده و روش‌های بازجویی خشونت‌آمیز، این نگرانی وجود داره که بازداشت شده و اعترافات اجباری بگیرن، این ارتباطات رو به سبک گذشته از طریق رسانه‌های وابسته به حاکمیت به خصوص صدا و سیما پخش کنن و در نهایت این اعترافات منجر به محکومیت‌های سنگین افراد بازداشت شده بشه. گذشته از اینکه تعداد زیادی از فعالین صنفی بازداشت هستن، این افراد خبری از شرایطشون در اختیار کسی قرار نگرفت، حتی خانواده‌هاشون نتونستن بدونن که تحت چه شرایطی هستن، تماس تلفنی نتونستن بگیرن. الان وضعیت رضا شهابی از اعضای شرکت واحد سندیکای اتوبوسرانی که بیماری داشته، وضعیت جسمی مناسبی نداره، بسیار نگران کننده است. همینطور اصغر امیرزادگان از اعضای انجمن صنفی معلمان، ایشون هم بیماری دارن و در بازداشت هستن، وضعیت ایشون هم نگران کننده است. و مسئله مهم اینجاست که تمام این بازداشت شدگان که برای سرکوب اعتراضات صنفی طی ماهای اخیر، اعتراضات صنفی طی ماهای اخیر وجود داشته بازداشت شدن، هیچ کدوم نتونستن تماس بگیرن با خانواده‌هاشون، از شرایطشون اطلاعی بدن و حتی با در خیلی از موارد وکلای این بازداشت شدگان هم نتونستن با موکلینشون تماس بگیرن، نتونستن از شرایطشون آگاه بشن، مطالب در پرونده های این افراد، اتهاماتشون از طریق رسانه های نزدیک تر به نهادهای امنیتی داره میشه، اتهام های خیلی سنگینی هستن و نگران کننده.
صحبت های سلماز اکتر روزنامه نگار از مادرید رو میشنیدید. شبکه تلویزیونی الحدث در عراق میگوید یکی از افرادی که منابع امنیتی او را به عنوان عامل ترور هشام الهاشمی، منتقد سرشناس عراق، معرفی کردند در ایران به سر میبرد. الحدث با انتشار تصویری از فردی به نام عبدالحسین مالکی گزارش داد این فرد اکنون در قم زندگی میکند. هشام الهاشمی تحلیلگر عراقی منتقد جمهوری اسلامی تیر ماه دو سال پیش ترور شد. در ادامه بیشتر بشنویم از جزئیات این گزارش الحدث از همکارم تروسک صادقی از اربیل.
خب حسین یا عبدالحسین مالکی، اونطور که منابع امنیتی در عراق تایید کردن، دومین فرد هستش که متهم هستش به دست داشتن در ترور هشام الهاشمی. همونطور که شما هم اشاره کردید، منتقد جمهوری اسلامی ایران بود در عراق، گفتند که عکسش رو منتشر کرده الحدث و گفته که سه روز پیش در قم دیده شده و در ایران زندگی میکنه. اونطور منابع امنیتی تایید کردن، المالکی هدایت کننده موتورسیکلتی بوده که به همراه یک شخص دیگر جولای 2020 هشام الهاشمی رو مقابل منزلش در زیونه بغداد ترور کردند. هر چند که جزئیات این ترور از سوی دادگاه منتشر نشده تا کنون در رسانه‌های عراقی و به طور کل محفوظ شده. از اون از اعضای حزب الله عراق بود، اونطور که گزارش اشاره کرده بهش، سه ساعت بعد از ترور چطور با برگه رسمی حفاظت شده، یعنی برگه رسمی خروج از عراق رو داشته، با یک اتومبیل از مرز عراق خارج شده و وارد ایران شده. اسم شخص دیگری هم البته در گزارش برده شده، اون هم احمد الکنانی هست. اون از افسران وزارت کشور عراق بود، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اون اعتراف کرد، شبکه رسمی دولت عراق اعترافات الکنانی رو منتشر کرد که میگفتش که یک تیم اختصاص یافته بودن برای این ترور و اون شخص خودش با کلت کمری که داشته، یعنی الکنانی، این رو اعتراف کرده که به هشام الهاشمی شلیک کرده. حالا چند روز گذشته خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر این که الکنانی از زندان آزاد شده به طور مخفیانه و تونسته عراق رو ترک بکنه، اما مقامات امنیتی عراقی این رو تکذیب کردن و گفتن که الکنانی همچنان در زندان هستش در عراق. به طور کل این خبر باعث شده که در عراق یک بار دیگه مسئله ناامن بودن این کشور برای منتقدان، برای فعالان مدنی، برای روزنامه‌نگاران تحت فشار گروه‌های مسلح مطرح بشه.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو می‌شنیدید. تاول‌های درشت و چرکی که بعد از تب روی صورت ظاهر می‌شود و بعد به تمام بدن سرایت می‌کند. آبله ناخوشایندی که به آبله میمون معروف است. این بیماری در روزهای گذشته علاوه بر آفریقا در اروپا و آمریکای شمالی هم مشاهده شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته آبله میمون چیزی است که همه باید درباره اش نگران باشند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از آراد نادری بشنویم.
داغ شدن خبر آبله در آغاز تابستان، در حالی که آمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان رو به کاهش گذاشته و برخی از کشورها محدودیت‌های کرونایی خود از جمله ماسک زدن در فضاهای عمومی را برداشتند، ویروس آبله میمون در حال شیوع است و نگرانی جهانیان را برانگیخته. در روزهای گذشته ده‌ها مورد از ابتلا به آبله میمون در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا به ثبت رسیده. در بریتانیا نخستین مورد ابتلا به آبله میمون دو هفته پیش شناسایی شد. فرد مبتلا به تازگی از سفری به نیجریه بازگشته بود. نخستین فرد مبتلا به آبله میمون در استرالیا هم مردی است که پس از سفر به بریتانیا دچار ناخوشی شده بود. و در ایالت ماساچوست ابتلا یک مرد به این بیماری پس از بازگشت از سفر کانادا به عنوان نخستین مورد بروز نشانه های آبله میمون در ایالات متحده اعلام شده.
آبله میمون یک عفونت ویروسی است. میزبان اصلی این ویروس پستانداران کوچک مانند جوندگان در جنگل‌های غرب و مرکز آفریقا هستند. انسان‌ها هم ممکن است بر اثر تماس با این حیوانات به این ویروس آلوده شوند.
حالا وزیر بهداشت بریتانیا میگوید این کشور انبار کردن واکسن آبله را آغاز کرده. اسپانیا هم خرید تعداد زیادی واکسن آبله را در اولویت برنامه‌های بهداشتیش قرار داده. رسانه‌ها در بریتانیا گزارش دادند که کارکنان کادر درمان همین حالا می‌توانند برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری واکسینه شوند. گزارش آژانس امنیت سلامت بریتانیا حاکی از آن است که موارد تازه آبله میمون بیشتر در میان مردان همجنسگرا و دوجنسگرا رخ داده. با این حال دکتر مایکل هد از پژوهشگران دانشگاه ساوثهمپتون گفته موارد اخیر از ابتلا به این بیماری ممکن است اولین موارد از سرایت آن از راه تماس جنسی باشد، ولی چنین موردی تایید شده نیست. سازمان بهداشت جهانی میگوید موارد تازه شیوع آبله میمون در کشورهای بدون سابقه همه‌گیری این بیماری مسئله غیر معمول است. هانس کلوگه مدیر منطقه‌ای این سازمان در اروپا با اشاره به شروع فصل مهمانی‌ها و جشنواره‌ها در تابستان از احتمال افزایش سرعت شیوع آبله میمون ابراز نگرانی کرده. سازمان بهداشت جهانی گفته این خطر وجود دارد که افراد مبتلا به این بیماری از علائم خود باخبر نباشند و همین امر می‌تواند به گسترش شدیدتر این بیماری منجر شود. ابتلا به آبله میمون معمولاً خود به خود برطرف می‌شود و بین 14 تا 21 روز طول می‌کشد. این بیماری می‌تواند زمانی که فردی در تماس نزدیک با فرد آلوده باشد سرایت کند. ویروس آبله میمون می‌تواند از طریق پوست زخم شده، دستگاه تنفسی یا از طریق چشم، بینی یا دهان وارد بدن شود. کارشناسان ویروس شناسی و همه‌گیری شناسی می‌گویند احتمال اینکه آبله میمون مانند کووید 19 سرایت پیدا کند بسیار اندک است. اما ساده انگاری گسترش این بیماری هم منطقی نخواهد بود. آراد نادری، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.